بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. من قبل از اینکه این سوال که شد جواب بدم یه نکته عرض کنم. ما در حوزه یکی از امتیازاتی که داریم اینه که در واقع شخصی که در سیستم حوزوی درس میخونه یاد میگیره که مطالب رو همینجوری قبول نکنه، سوال کنه، نقد کنه، بحث. این خیلی مهمه. این روش مثلا در سنت آموزش های جدید، یعنی در محیط های دانشگاهی نیست. هیچ وقت تو وقتی که شما مثلا دبیرستان درس میخوندی به شما اجازه نمیدادن، مثلا اصلا شما به ذهنت نمیرسید که مثلا اگه نیوتن گفته قانون جاذبه اینه میشه بهش اشکالم کرد. اصلا شما به ذهنت نمیرسید میشه همچی کاری کرد، مثلا یه چیز مسلم محسوب میشه. خب این ویژگی قم هست، ویژگی حوزه هست. حالا قم که نه، حوزه هست. و این نکته رو عرض کنم، من یک وقتی اول انقلاب یک مقاله ای از یکی از مراکز علمی دنیا، فکر میکنم یونسکو بود، یکی از مجلات یونسکو بود، مقاله ای منتشر شده بود در نقد شیوه های آموزشی در غرب و طرح یک شیوه جایگزین، که من اون مقاله رو اون زمان به سفارش بعضی از دوستان دانشگاهی برای اونها ترجمه کردم. تو اون مقاله، نویسنده اون مقاله یکی از اشکالاتی که به شیوه آموزشی در غرب میگیره، البته شیوه آموزشی در غرب در مقایسه با شیوه های آموزشی در محیط های ما، یعنی در غیر محیط حوزه ها، در محیط های دبیرستان و دانشگاه خیلی پیشرفته است در غرب، اصلا قابل مقایسه نیست با اون چه که توی ایران ما انجام میدیم. مثلا دانشگاه های ما در حد دبیرستان های اونها از نظر شیوه ها، نه محتوا ها، نیستند. حالا اون یه بحث دیگه است، بحث متدیش. اون نقد کرده بود اونجا. اون نقدی که اون کرده بود این بود که ما در اینجا به دانشجو راه فکر کردن رو یاد نمیدیم، ما فقط دائم بهش اطلاعات میدیم، اما به او اصلا این امکان رو نمیدیم، بهش آموزش نمیدیم که چگونه خودش بره اطلاعات رو به دست بیاره. حالا به تعبیری ما دائم ماهی میگیریم میدیم بهش، ولی هیچ وقت بهش ماهیگیری یاد نمیدیم. این ویژگی حوزه است که ذهن طلبه رو از ابتدا یک ذهن نقاد بار میاره. این نکته مثبتی است. نقادی البته باید بر اساس موازین باشه، یعنی آدم اگه بی خودی هم اشکال نکنه. حالا اینکه ما میگیم خوبه اشکال باشه، نه اینکه دیگه بی خودی. هرچند که بعض وقتا فقهای ما برای اینکه این سنت نقادی تقویت بشه میگفتن آقا بی خودم اگه اشکالی هم میزید بی خودی اشکال کنید، که یه وقتی میگفتن که حضرت امام رضوان الله علیه مثلا یه بحثی فرمود هیچ کس اشکال نمیکنه، آقا ما که روزه نمیخونیم که یکی اشکال کنه دیگه، چیزی بگه، فحش لااقل بدید به ما. مثلا امام فرمود خب بله، این برای تشویق این بوده که اشکال کنن افراد. نکته دومی که در حوزه هست، این خوبه البته باید تعدیل بشه همیشه، اینه که خب به اشخاص این اعتماد به نفس داده میشه، این محیط، این فضا این کار رو میکنه که شخص نظر که میده مثلا پای نظر خودش بیسته. اینجوری نباشه تا یه چیزی گفت یکی گفت معلوم نیست این زود جا بزنه، وامیسته پای نظر خودش. این خوبه، اینم این یه نقطه است، نقطه قوتی است، که البته مثل هر چیزی باید با رعایت ضوابط و اینها باشه که یه وقتی آفت نخورد. ویژگی دیگر که تد بین ما هست در حوزه، خب این ویژگی مباحثه، بحث کردنه، که از اونا نشأت میگیره. ما توی همین سنت مباحثه نقادی و اظهار نظر رو یاد میگیریم. مباحثه هم وقتی جدی شد خب درگیری ایجاد میشه، خب این یه نظر داره اون یه نظر داره. این درگیری ها یه وقت خدایی نکرده منجر به اختلاف نباید بشه. من یه وقتی این مثال گفتم، شاید بارها شاید شما هم شنیدید، من یه هم مباحث داشتم، خدا رحمتش کنه شهید شد در جنگ، خیلی فرد با استعدادی بود. ما توی محیطی تو مدرسه رضویه یک فضای مدرسی بود با هم بحث میکردیم، بعد ما خیلی حواسمون هم به دور و بر نبود، بعد بعضی وقتا یه دفعه نگاه میکردیم میدیدیم همه یه جمعیت دارم ما دو نفره نگاه میکنن، حالا اونا برای خودشون بحث میکرد. بعد من آهسته به اون میگفتم، اسمش مجید بود، خدا رحمتش کنه، خدا مجید فکر میکنم اینا منتظرن من و تو همدیگه رو بزنیم، چون ما طوری با همدیگه بحث میکردیم که هر کی میدید میگه الانه که اینا بزنن دیگه همدیگه رو، دیگه هر یک کتککاری حسابی بشید. ولی خب ما با هم همحجره بودیم، خیلی هم با هم رفیق بودیم. حالا بحث میکنن رفقا، دعوا نکنن اب نداره، اگر هم دعوا کردن پیش ما چغلی نکنن. اما این بحثی که شما سوال کردید، ببینید در استطاعت، ما در بحث استطاعت در ابتدا گفتیم استطاعتی که در بحث حج مطرحه که اصطلاحاً بهش میگن استطاعت شرعی، در مقابل استطاعت به معنای عقلی کلمه است. استطاعت به معنای عقلی کلمه یعنی اینکه کسی که یک تکلیفی متوجه شده بتواند به نحوی اون تکلیف رو انجام بده. این آدم بهش میگیم استطاعت داره، یعنی میتونه این کار رو انجام بده، ولو الان مقدمات براش فراهم نیست، میتونه مقدمات رو فراهم کنه و اینو انجام بده. اما در مورد بحث حج که حالا این بحثش مفصل گذشت، اونی که از ادله استفاده میشه اینه که شخصی که میخواد بره، یعنی حج بر او واجب بشه، شرط وجوب حجه، باید استطاعت داشته باشه به معنای شرعی کلمه. استطاعت به معنای شرعی 4 عنصر داشت. یکیش استطاعت مالیه، یکی استطاعت بدنیه، یکی استطاعت طریقیه و یکی استطاعت چارومی وقتی، که شخصی که اولا امکان مالی شو داشته باشه. حالا امکان مالی چیه؟ گفتن زاد و راحله، که روایات زاد و راحله بحث شد در اونجا، یعنی توشه سفر و وسیله حمل و نقل رو داشته باشه که بتونه این خزینه های سفر رو بپرده. حالا بعد یه بحثی شد اونجا که مثلا این شخص باید یه طوری هم باشه که وقتی رفت برگشت، حالا اون رجوع به کفایت، ما رجوع به کفایت رو قبول داشتیم، پس امام یه جوری معنا میکرد، ما یه جور دیگه معنا میکردیم، تفسیرامون با هم فرق داشت، ما اینجوری معنا میکردیم، میگفتیم رجوع به کفایت اینه که این آقا میره برمیگرده وضعش بدتر از اینی که هست نشه، همینی که زندگیش هست همین زندگی ادامه بده. چون امام یه مبنایی دارن که اگر مثلا یه کسی میره سفر حج برمیگرده، باید نیازمند کمک دیگران در از زندگی خودش نباشه، اگر نیازمند باشه این مستطیع نیست. برای همین امام معتقدن که نوعا طلبه ها مستطیع نمیشن، چون رجوع به کفایت ندارن. ولی ما گفتیم نه، خب این طلبه اینجوری زندگی میکرده از قبل، حالا میره حج برمیگرده بازم همینجوری زندگی میکنه، بدتر نمیشه که. این بهش میگیم رجوع به کفایت، همین کافیه. این بحث استطاعت مالی بود. استطاعت بدنی گفتیم یعنی توان جسمی انجام اعمال حج رو داشته باشه. استطاعت طریقی یعنی مسدود نباشه راه، مثل اینکه یه دوره‌هایی مثلا به خاطر جنگ یا به خاطر اختلافات راه و حج بسته شده بوده یا میشه، و بالاخره یا الان مثلا یکی از موانعی که امروز برای استطاعت وجود داره استطاعت طریقیه واقعا، یعنی افراد امکان مالیشو دارن، توان جسمیش هم دارن، وقتش هم هست، ولی راه بسته است. نه از این باب که راه بسته است، گفتن آقا ما مثلا از ایران 100,000 تا مثلا 70,000 تا میپذیریم، شما نفر 75,000 پس مال امسال نیستی، شما نفر 7,000,000 می باید بری 100 سال دیگه بیای. این اینجوریه دیگه. الان اینطوری خود این سهمیه بندی و تعداد راه رو بسته دیگه، میگه تا اینقدر باید اجازه میدم، بیشتر از این نمیتونه بیاد. یکی هم استطاعت وقتیه که اون زمانی که این شخص امکان مالی و امکان جسمی و امکان طریقی براش هست، اما اگه الانم را بیفته نمیرسه به حج. این استطاعت زمانی وقتی نداره. این چهار تا استطاعت رو باید داشته باشه. حالا من نمیدونم بحث شما چی بوده، نمیخوام این باره چی. بله، اما مسئله خودمون، مسئله نهم در احکام مربوط به النذر و القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، رسیدیم به فراز دوم فرمایش حضرت امام یا سوم، اون رو هم بحث کردیم. فقط جمع‌بندیش رو خواستم امروز اشاره کنم که البته امام یه بحثی در آینده دارن، شاید این جمع‌بندی اونجا یه قسمتش میاد. تا اینجا این نکته‌ای که دو نکته‌ای که ما اشاره کردیم نسبت به فرمایشات امام اینه که یک نکته‌ای قبلا اشاره کردیم این بود که امام که مشی فی الحج رو اشاره کردن، جاداش الحج و ماشیان رو هم اشاره می‌کردن. نکته دوم این بود که آخر جلسه گذشته عرض کردم امام فرمودن و یشترط فی انعقاد اون نظری که گفتیم تمکن الناظر و عدم تضرر الناظر بالمشی او الحفا و عدم کون المشی او الحفا حرجیه فلا ینعقد مع احدها، یعنی عدم تمکن او الضرر او الحرج، لو کان احدها فی الابتدا و یسقط الوجوب لو عرض احدها فی الاثنا. ما اینجا اشاره کردیم که هاذا اذا کان المنظور الحج فی سنه معینه. حالا سنه معینه دو تا شکل گفتیم داره، به تعیینها، یعنی سنه رو تعیین کنه، میگه سال 94 96 بعد همون سالم اتفاقا یکی از این مشکلات ضرر حرج یا عدم قدرت پیدا میشه، او تعلیق حج به زمان معین بعد تحقق شرط نذر. بگم مثلا اگر بچه‌م خوب شد یه سال بعد دو سال بعد که زمان معین بذاره، بعد اون موقع اتفاقا همین مشکل پیدا بشه، حرجی بشه، ضرری بشه، غیره، ساقط میشه. و الا، یعنی اگر منظور حج فی سنه معین نبود، فیتأخر حتی الموت، تو دم مرگش، بلکه تو اون زمانی که امکان حج داره اگر قدرتشو پیدا کرد، ضرری نبود، حرجی نبود، باید بره این کارو انجام بده. تا اینجای بحث. یک مطلبی رو دیروز عرض کردم به شما، میخواهم گفت امروز اینو با اجازتون باز تأخیر میاندازم. مطلب این بود که امام اینجا فرمودن که اگر شخص متمکن نبود یا ضرری شد یا حرجی شد ساقط میشه. هیچ اشاره‌ای نکردن به مسئله هدیه که باید مثلا یه هدیه هم با خودش ببره. امام اصلا به مسئله سیاق هدیه در کل مسائل تحریر اشاره نکردن، ولی در مسئله دوازدهم که خواهد آمد مطلبی رو امام فرموده که اون مطلب که در مسئله 33 عروه آمده، تو مسئله 33 مرحوم سید به مسئله هدیه اشاره کرده که ما چون اونجا سید اشاره میکنه، البته توی تحریر نیست، و اون مسئله به مسئله 12 مربوط میشه، ذیل مسئله 12 اون بحث رو میکنیم که روایت باب 34 بود که دیروز گفتم بنا داشتم امروز بگم، بعد دیدم حالا اونجا چون دوباره سید اشاره میکنه میذاریم اونجا میگه. اما آخرین قسمت فرمایش حضرت امام بحث مبدا المشی او الحفاء و منتها، که حالا یکی نذر کرده الحج و ماشیان اول مشی فی الحج، هر دو تا فرضش رو باید در نظر بگیریم، از کجا پیاده روی رو باید شروع کنه و تا کجا باید ادامه بده. امام نسبت به مبدا میفرماین مبدا المشی اول خفا تابع للتعیین، مبداش تابع تعیین ایناست. میگه از در خونمون یا وقتی به مدینه رسیدم یا وقتی به مکه رسیدم مبدأش رو تعیین میکنه، یا وقتی رفتم به مشاعر بعد از اینکه به عرفات رسیدم از اونجا به بعد رو پیاده انجام میدم، مبدأش رو تعیین میکنه. ولو حضرت امام میفرمان یه وقت این تعیین اینه که میگه میگه آقا من از در خونمون پیاده میرم، یا وقتی رسیدم به مدینه پیاده میرم، یا وقتی رسیدم به مکه پیاده میرم، یا نه وقتی رفتم به مشاعر، به عرفات که رسیدم دیگه از عرفات به مشعر، از مشعر به منا، همه اینا رو دیگه پیاده انجام میدم. یه وقت اینطوریه تعیین میکنه، لفظ میگه. یه وقت نه، میگه من پیاده میرم حج، یا پیاده روی رو در حج نظر میکنه، المشی فی الحج یا الحج و ماشیان. و این انصراف داره به اینکه مثلا از زمانی که محرم میشه یا از زمانی که سفر رو آغاز میکنه یا از زمانی که به مشاعر میرسه یه انصرافی داره. امام میفرمان مبدأ المشی اول الخفا تابع للتعیین، ولو این تعیین به انصراف باشه. و یه کار جالبی امام اینجا کرده، حالا تو عبارت اوربر میخونیم اینو میگم. بعد امام میفرماد و منتها، منتهاش کجاست؟ حالا تا کجا من باید پیاده برم؟ برم برگردم تا خونمون مثلا، تا مدینه، نمیدونم تو کجا پیاده بالاخره. امام میفرماد منتهاه رمی الجمار مع عدم تعیین. اگه منتهاشو تعیین کنه بگه من از اینجا تا اینجا پیاده میرم، که خب اون همون تابع تعیین شد. اما اگر تعیین نکرد در ناحیه منتها، امام میفرمان رمی الجمار. این فرمایش امام که ظاهرا مخصوصشون رمی جمرات روز سومه که آخرین عمل حج محسوب میشه. مرحوم سید در مسئله 29 این مطلب رو مطرح میکنه در مورد مبدأ معشی یا خفا، 5 تا قول رو ذکر میکنه که من این 5 تا قول رو شماره زدم اینجا توی عروه، اینجوری شماره نداره، رنگی هم کردم که مشخص بشه. 5 تا قولشون ذکر میکنه. ایشون میفرمان فی کون مبدأ وجوب المعشی اول خفا، 1 بلد و نظر، اون شهری که این آقا نظر رو اونجا انجام داده. مثلا فرض کنید یه بابایی در قم زندگی میکرده، رفته بوده کربلا، نظر کرده که حج بره پیاده. بگیم از کربلا باید پیاده بره چون بلد نظرش کربلاست. او الناظر، یعنی بلد و ناظر، که نه اگر نظر کرد از قم باید پیاده بره چون این بلدش قمه. سوم اقرب البلدین الی المیقات، بلدین یعنی چی؟ بلد و نظر او ناظر. ببینیم کربلا یا قم کدوم نزدیکتر به میقات، هر کدوم نزدیکتره از اونجا باید پیاده بره. 4 مبدأ الشروع فی السفر، از کجا سفرش رو شروع میکنه؟ از اونجایی که سفرش رو شروع میکنه باید از همونجا پیاده بره. و بالاخره افعال الحج، که آقا از کجا عمل حج رو شروع میکنه؟ چون خب شما سفر رو فرض کنید از قم را میفتی میخوای بری حج، از اینجا سفرت شروع میشه، ولی کن عمل شما از احرام آغاز میشه، که حالا اگر تو مدینه مثلا رفتی میری مسجد شجره اونجا محرم میشی، اگر رفتی مثلا به جده میری جحفه مثلا اونجا محرم میشی، از زمان احرام شروع میشه افعال حج. این 5 تا قول رو ذکر. مرحوم سید میفرمان اقوالون، که حالا میگیم هر کدوم از این نظریات یه قائلی داره، البته ظاهرا 5 تاش نداشته باشه، حالا ولی ایشون گفته اقوالون، بعضیش داره. ول اقوا، حالا فتوای ایشون، انهو یعنی مبدع تابع لتعین، تابع اینه که طرف تعیین کنه بگه آقا من از اینجا پیاده میرم، هر جایی، از کربلا، قم، مدینه، مکه، میقات، هر جایی که بود. اول انصراف، یا انصرافی وجود داشته باشه. و و مع عدم هما، حالا اگر نه تعیین کرده نه انصرافی وجود داره، یعنی همینجوری یک کسی میگه من پیاده میرم، اون انصرافی نداره که از قم پیاده میرم یا از مدینه میرم یا از کجا، از کجا باید پیاده بره؟ ایشون میفهمان و مع عدم تعیین اول انصراف فاول افعال الحج اذا قال لله علی ان احج ماشیا. اینجا مرحوم سید بین دو تا فرض فرق میذاره، میگه اگر گفته لله علی ان احج ماشیا، یعنی چی نذر کرده؟ نه چی نذر کرد؟ الحج و ماشیان. اگر نذر کرده سید میفرما و تعیین نیست، انصراف هم نیست، مبدأش اول افعال حج، نظر پنجم. اما اگر گفته لله علی ان امشی الی بیت الله، یعنی مشی فی الحج رو نذر کرده مرحوم سید فمان و من حین شروع فی السفر اذا قال لله علی ان امشی الی بیت الله او نحو ذلک، یعنی نتیجه سید میفهمان اگر منظور الحج ماشیانه، مبدا اول افعال حج اگر تعیین و انصرافی نباشه، اگر منظور المشی فی الحج مبدا اول سفره اگر تعیین و انصراف نباشه، کما ان الاقوا، حالا اون طرف منتها، ان منتها هما عدم تعیین رمی الجمار، که امام همونو فرمودن لجملت من الاخبار لا تواف النساء کما ان المشهور ولل افاظه من عرفات کما فی بعض الاخبار. ایشون به سه تا نظر در مورد منتها اشاره میکنه، یکی رمی الجمار که امام هم میپذیره، ایشون هم میپذیره که این منتهاست، البته در صورتی که تعیینی نباشه، انصرافی نباشه. دوم طواف نسا، که بعد از طواف نسا دیگه لازم نیست پیاده بره. حالا میدونید بعد از طواف نسا که میگیم در حج، دوستان میدونن که وقتی شخصی اعمال روز عید رو انجام داد، یعنی در منا رمی جمره عقبه رو انجام داد، بعد قربانی رو انجام داد، بعد حلق یا تقصیر رو انجام داد، از احرام خارج میشه، دو چیز بر او حرام باقی میمونه، یکی به اصطلاح تیب هست، یکی نساء. این از این زمان وقت داره، حالا تا کی محله بحث هایی است، بره مکه، اصطلاحاً میگن اعمال مکه رو انجام بده، که بره مکه طواف حج رو انجام بده، نماز طواف رو بخونه، سعی بین صفا و مروه رو انجام بده، که اگر این مقدار انجام داد تیب بر او حلال میشه، بوی خوش، ولی نسا همچنان حرام. اگر طواف نسا رو انجام داد و بعد نماز طواف نسا رو خون، نسا هم بر او حلال میشه. که ممکنه یک کسی بتواند در روز عید بره این کار رو انجام بده، یک کسی هم ممکنه تا 15 ذی‌الحج نتونه بره انجام بده، این فرق میکنه نفره. ولی بحث رمی جمار، میدونید که روز دهم رمی عقبه است، جمره عقبه، روز 11 و 12 رمی سه تا جمره، که 12 تمام میشه. البته کسانی که نمیتونن از منا خارج بشن قبل از غروب روز در واقع 12، مجبورن شب 13 رو هم بیتوته کنن و روز 13 اونا یه رمی اضافه باید سه تا جمره رو انجام بدن. بنابراین وقتی میگیم پایانش طواف نسا، طواف نسا ممکنه روز عید انجام بشه، ممکنه مثلا روز 20 ذی‌الحج انجام بشه، یه هفته 10 بعد از رمی جمار، ولی رمی جمار معمولا 12، مگر یه کسی یه مشکلی پیدا میکنه که میخوره به روز 13. خب ولل افاظه من عرفات، یه نظرم اینه که آقا افاظه از عرفات که شد، افاظه از عرفات کیه؟ غروب شب دهم، که شما روز نهم باید از اذان ظهر تا غروب در عرفات باشید، اذان مغرب شما از عرفات حرکت میکنید به سمت مشعر که بین الطلوعین رو واجب در مشعر بودنش، قبل از اون حالا هر کی رسید از اونجا باید نیت کنه، بعد از که طلوع آفتاب شد حرکت میکنه به سمت منا، که گفتن افاظه از عرفات پایان پیاده روی است. یعنی وقتی از عرفات دیگه اذان مغرب شد، اذان مغرب روز نهم، این دیگه لازم نیست پیاده بره، که اتفاقا پیاده روی ما همیشه از اینجا شروع میشه، ما تا اینجاش هیچ وقت پیاده نمیریم، از اینجا به بعد تازه پیاده روی شروع میشه، که معمولا از عرفات به مشعر و بعد به منا و اینا پیاده میریم. حتی حالا یکی دو سه سال اخیر که امکان رفت و آمد بیشتر شده، باز اینجاش یه تیکشو تا مشعرشو باز پیاده نمیریم. خب نسبت به تعلیقات در مورد اون مطلب که مرحوم سید فرمود 5 تا نظر در مبدأ وجوب حج مشی و حفاظه است، مرحوم آقای شیرازی تعلیقی دارن، مرحوم است عبدالهادی، که مبدأ من حین شروع فی سفر مطلقا، که حالا بعد میگیم که چرا. نسبت به منتها هم یه تعلیقی مرحوم آقای خویی دارن که حالا من فعلا مبدأ رو میخوام بحث کنم، این تعلیقه باشه. یعنی تقریبا نسبت به بحث مبدأ هیچ کس تعلیقه خاصی نسبت به فرمایش سید ذکر نکرده، این نسبت به بحث تعلیقات. در مورد این اقوالی که پنجگانه که ذکر شد، مرحوم حکیم در مستمسک اشاره می کنن که قول اول رو مرحوم محقق در شرایع قبول کرده و از قول شیخ طوسی در مبسوط و تحریر و ارشاد علامه هم نقل شده، قول دوم رو در قواعد علامه قبول کرده، شهید اول در دروس و در حدائق هم ایشون میفرمان میل بهش بود. در جواهر ایشون میفرمان اقرب البلدین، یعنی قول سوم رو مطرح میکنه و تو از قول مسالک نقل میکنه که خوب نظریست. در کشف اللسام ایشون نقل میکنه که ای بلدن یقصد و فیه سفر الالحج، که معیار مبدأ سفر در حج باشه. خب ببینید این قسمت مسئله بحثی نداره که اگر تعیینی در کار باشه بر اساس تعیین عمل میشه. مقصود از تعیین در اینجا رو اصطلاح مرحوم سید، یعنی خود شخص بگه که آقا من از اینجا پیاده میرم، آقا هرچی که نظر کرده بر طبق اون، این بحث اصلا نداره. سوال اینه که اگر نگفت مبدأ کجاست؟ سید یه جوری بحث کرده که انگار اگر نگفت و اگر انصرافی نبود اون وقت این میشه که ایشون میگه. ظاهرا مرحوم سید برداشتش از انصراف یه معنای اخص بوده، و الا خب این سوال باید جواب بده ایشون که چرا شما میگی اول افعال حج وقتی گفت لله علی ان احج ماشیا، چرا شما میگی حین شروع فی سفر وقتی گفت لله علی ان امشی الی بیت الله، چرا میگی اینو؟ روایت داری؟ قرآن آیه داریم؟ این نداریم، نه روایت داریم نه قرآن، چون در مسئله منتها روایت داریم ولی در مسئله مبدأ روایت نداریم. از کجا میگی اینو؟ مرحوم سید در واقع میخواد بگه وقتی شما میگی که من حج و ماشیان انجام میدم، نه به معنای حرفی کلمه، انصراف داره به این که از اول افعال حج ماشیان انجام میده. اما وقتی میگی من پیاده میرم، انصراف داره به اینکه یعنی از همون آغازی که سفر میکنم پیاده میرم. پس در واقع اونی که سید آخه ایشون فرمود مع عدم هما تعیین نباشه، انصرافم نباشه، اونی که ایشون بیان کرده در واقع انصرافه، نه اینکه نه تعیین نه انصراف یه چیز سومیه. سومی نیست دیگه، انصراف دیگه. مقصودش لابد از انصراف، مقصود انصراف خاصه، یعنی مثلا تو اون محیطی که اون بابا این حرفو میزنه اونجا یه انصرافی وجود داره. میگه اگه نبود اون وقت اینه، اینم انصرافه. امام که خیال خودش راحت کرده، اصلا وارد این بحث نشود. امام فرمود تا به اون لتعین، تعین و توسعه داد، گفت یکی از مصادیق تعین انصرافه. سید تعین رو جدا کرد از انصراف، این دوتا رو جدا کرد از اونی که خودش مع عدم هما گفته، در حالی که اونی که مع عدم هماییشون میگه مصداق انصرافه و انصراف به تعبیر امام خودش مصداق تعینه دیگه، یه رو تعینه دیگه. حالا یه وقت تعین به صراحت میشه، یه وقت به انصراف. اما بحثی که اینجا مطرحه، مرحوم آقای حکیم بهش پرداخته، اینه که آقا وقتی طرف میگه لله علی ان احج، این واقعا از اول افعال حج باید پیاده بره یا من حین شروع سفر؟ آقای حکیم میفرماد این مثل این میمونه که یکی میگه لله علی ان ازور الحسین ماشیان، بر من است که امام حسین علیه السلام رو پیاده زیارت کنم. میگه شما میگی الان کجا باید پیاده بره؟ من حین سفر، از اونجایی که سفرش برای زیارت آغاز میشه اونجا رو باید پیاده بره. حالا هر کجا میخواد باشه، یه وقت از شهر خودش میره برای زیارت امام حسین، یه وقت نه مثلا از اینجا میره بغداد برای تجارت، بعد میگه خب حالا که رسیدیم بغداد، نزدیکیم به کربلا، بریم زیارت امام حسین. از اون جایی که میخواد برای زیارت بره مثلا بغداد باید پیاده بره، یا میره مثلا نجف برای دیدن یکی از آیین مراجع نجف کار داره، بعد میگه حالا که اومدیم نجف زیارت علی ابن ابی طالب علیه السلام کردیم، کربلا هم بریم، اینجا از اینجا باید پیاده بره. آقای حکیم میگه اگر گفت لله علی ان ازور الحسین ماشیان، شما میگی من حین شروع سفر باید ماشی باشه، خب لله علی ان حجم همینه. نتیجه آقای حکیم مثل مرحوم آصف عبدالهادی میخواد بگه آقا چه نظرت الحج ماشیان باشه، چه المشی فی الحج، من حین شروع سفر، سفر حج. حالا یه وقت هست این از خونتون سفر میکنی، مثل ما که عادتا اینجوریه دیگه، مثلا از قم را میفتیم دیگه بریم برای حج، خب از اینجا میریم تهران، تهران همه اینا برای اینی که بریم حج، نه میریم تهران، فرودگاه تهران رو بازدید کنیم، که به ما چه خبره تو فرودگاه مهرآباد، ما میخوام اونجا سوار هواپیما شیم بریم حج، ما از اینجا سفرمون شروع میشه. یه وقت هست نه، حالا مثلا یه کسی مثلا رفته دبی، نمیدونم اونجا برای کاری تجاری، میبینه ایام حج اینجا میشه، ویزا گرفت، ویزا میگیره، از اونجا بره حج، از اونجا سفر حج شروع میشه. مرحوم آقای حکیم میفرمان چه ان احج ماشیان چه المشی فی الحج، این آقا بگه در هر دو حال من حین شروع سفر شروع میشه در واقع مبدا. و به نظر من فرمایش مرحوم آقای حکیم درسته، ظاهر عبارت من حج رو پیاده انجام میدم یا من پیاده میرم به حج، هر دوش همینه که اون سفر من که آغاز میشه اگه انصراف خاصی نباشه، یه وقت یه عرفای خاصی پیدا شده، مثلا هیچ که از ایران پیاده نمیره، معلومه که این که میگه پیاده مقصودش مثلا از مدینه است، یا مثلا از خود مکه است، مدینه هم چی پیاده میره الان 400 کیلومتر دیگه، این مال قدیم بوده، مردم این روزگار که اهل پیاده روی نیست دیگه. الان به یکی از ماها بگن آقا پیاده برید تهران، از این عین مردن میمونه، تو من میشم چیزی. ولی قبلا خب این عادی بوده دیگه، مردم پیاده میرفتن تهران، این چیز عادی بوده، ولی الان که اینجوری نیست. به هر حال اگر عرفی وجود نداشته باشه، انصراف خاصی وجود نداشته باشه، وقتی میگن من پیاده میرم حج یا حج رو پیاده انجام میدم، به نظر من فرمایش های حکیم درسته، یعنی سفر حجم رو پیاده آغاز میکنم. بنابراین در ناحیه مبدأ به نظر میرسه از اون اقوال چهار پنجگانه‌ای که مرحوم سید فرموده قول چهارم درسته، البته لولا تعیینی خاص یا انصراف خاصی مربوط به یک زمانی مکانی یک موقعیت خاص. این در ناحیه مبدأ. اما منتها روایت داره که اون باید بحثش رو ببینیم واقعا روایات کدام از این سه احتمالی رو که مطرح شد اثبات میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.